أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روح وارواح العالمين له الفداء. وبعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حق البلد على والده ثلاثة يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. عرض سلام و احترام صمیمانه خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز دارم. کمال سپاس و تشکر و قدردانی از این که به این برنامه توجه می فرماین. امیدوارم که نکات قابل استفاده برای شما عزیزان مطرح شود. در بحث وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان، بحث ما رسیده است به وظایفی که والدین در دوران بلوغ و جوانی فرزندانشان بر عهده دارند. در جلسه گذشته راجع به یکی از وظایفی که عبارت است از برگزاری مراسم باشکوه، جشن تکلیف و یادآوری این نکته مهم که در زندگی فرزندان تأثیر مهم می دارد، وظیفه دیگر یا حق دیگری که در این دوران بر عهده پدر و مادر قرار می گیرد، انتخاب همسر برای فرزندان هست. فرزندان ما وقتی به سن بلوغ می رسن، یکی از نیازهای طبیعی و غریزی اونها شکوفا می شود و انتخاب همسر برای فرزندان جزء وظایف به حساب می آید که پدر و مادر باید اون رو به خوبی ادا کنند. البته هر پدر و مادری دوست دارد که این وظیفه رو نسبت به فرزندش به انجام برساند. شاید آرزو کند که کاش فرزندش به دوران برسد که پدر و مادر بتواند این حق فرزند رو ادا کند. و جالب است که از این مسئله نیز در روایات ما به عنوان یک حق یادآوری شده است. در روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است و در منابع مختلفی روایی مثل کتاب مکارم الاخلاق، کتاب کنز الاموال، وسائل الشیعه و امثال اون نقل شده است، در این حدیث شریف از رسول گرامی اسلام این مطلب تصریح شده است که البته پیامبر اکرم سه تا حق رو در این حدیث شریف بیان می‌فرماید که من حق الولد علی والده ثلاثه، سه حق به گردن پدر وجود دارد. یکی این که اسم نیکوی در اول تولد نوزاد انتخاب بکند، دوم کتابت و نوشتن رو به او آموزش بدهد، و وقت به سن بلوغ رسید و یزوجه اذا بلغ، وقت به بلوغ رسید، به سن جوانی رسید، برای او همسر انتخاب کند و زمینه ازدواج را فراهم کند. گرفتن همسر یا انتخاب همسر برای فرزند می تواند به عنوان یک حق محسوب بشود، کما این که در این حدیث شریف به عنوان یک حق بیان شده است. و از طرف دیگر هر حقی که به یک شخصی یا گروهی به تصویب میرسه و بیان میشود، کسی که این حق را باید ادا کند، یک وظیفه به گردن او تعلق میگیرد که باید این وظیفه را به خوبی ادا کند. والدینی که سرد و گرم زندگی را چشیدن و در این میان تجربیات خوبی را به همراه دارند، میتوانند در زمینه انتخاب همسر برای فرزندانشون نقش مؤثری را ایفا کنند. اگر خدای نخواسته پدران و مادران در این جهت سهلنگاری کنند و این مسئله رو بسیار ساده بگیرن و امروزه شاید هم این زمینه دخالت پدر و مادر روز به روز کمرنگ و کمرنگتر شده و تمام اختیارات و همه مسئولیت ها هم بر دوش فرزندان ممکن است نهاده بشود، اما باز هم مهم است که پدر و مادر به هر مقداری که امکان نفوذ داره و از طرف دیگر هم فرزندان هم واقعا در این زمینه نیاز و احتیاج شدید به راهنمایی، به مشاوره و نصیحت‌های خیرخواهانه والدین دارد، در این زمینه پدر و مادر نمی‌توانند پای خود را کنار بکشند و همه مسئولیت‌ها را متوجه فرزندانی بسازند که تجربه‌ای ندارند، از احساسات جوانی کار می‌گیرند و ممکن است در نتیجه همین احساسات و غرایزی که بر دوران جوانی حاکم هست انتخاب‌های ناشایسته‌ای را داشته باشند که نه تنها این همسر باعث آرامش و خاطر جمعی و نشاط خانواده نشود، بلکه باعث دردسر و گرفتاری ها و مشکلات بعدی بشود. روی این جهت است که پدر و مادر در این زمینه واقعا دخالت مؤثر را داشته باشد. اون چیزی که در بحث انتخاب همسر یا ازدواج فرزندان در دوران بلوغ مهم است، یک مرتبه است که ما یک همسر را برای فرزندان خود انتخاب میکنیم و این کار را انجام میدهیم. خب این یک بخشی از مسئله است که این مسئله رو شاید ما اگر به تنهایی در نظر بگیریم مسئله خیلی پیچیده و سختی نباشد. بالاخره هر موجودی یک چنین اقتضایی در وجودش قرار دارد. اون چیزی که به عنوان یک وظیفه پدر و مادر این مسئولیت رو سنگین می سازد و خطیری رو یک مسئولیت خطیری رو بردوش پدر و مادر می گذارد، چگونگی انتخاب و چگونگی ازدواج فرزندان هست که در این زمینه پدران و مادران به خوبی باید ویژگی های یک همسر نیک و شایسته را دانا باشد، از آن آگاهی داشته باشد و با چنین ویژگی های دست به انتخاب بزنند که با رعایت این معیارها می توان گفت پدران و مادران اون مسئولیت خطیرشون رو به خوبی انجام می دن. خب بحث ویژگی هایی که در یک انتخاب همسر چه برای خود شخص چه برای فرزندان خود انسان باید مورد ملاحظه قرار بدهد، برخی از این ویژگی ها در منابع روایی ما بیان شده است و البته تفصیل این مباحث را ما در ضمن مباحث احکام خانواده بیان داشتیم که در این جلسه تنها به خلاصه و فشرده از این ویژگی ها اشاره میکنیم. یکی از ویژگی هایی که در انتخاب همسر باید انسان مد نظر قرار بدهد این است که همسر یک همسر صالح و درستکار باشد، که در این زمینه مرد دست فرزندش را گرفته به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب می شود و اونجا سوال می کند که ما حق ابنی هذا، خب حق این پسر من به گردن من پدر چیست؟ طبق این حدیث شریف پیامبر اکرم می فرماید که تحسن اسمه و ادبه و تزعه موضعا حسنا، حقش این است که برایش یک اسم نیکو انتخاب کنی، او را ادب نیک بیاموزی و او را در یک جایگاه نیک و شایسته قرار بدهی. که بحث ما روی این نکته سوم هست که وقتی می‌فرماید او را در جایگاه شایسته قرار بده، خب کسانی که این حدیث شریف را نقل کردند از جمله مرحوم ابن فهد حلی در کتاب عدت الدائی شرحی بر این مسئله زدن که ایشان می‌فرماید که منظور این است که برای فرزندت یک همسر صالح انتخاب کنی. منظور از این که فرزندت را در جایگاه شایسته قرار بدهی یعنی همسر صالح، همسر شایسته برایش انتخاب کنی. این یک معیار هست که باید در انتخاب همسر و انتخاب عروس برای فرزندان این مسئله را باید مد نظر قرار داد. نکته دوم این است که همسر فرزندان ما باید انسان‌های خدا ترس و پرهیزگار باشند و در این زمینه باز هم ما روایاتی داریم که از جمله مردی برای مشورت در امر ازدواج به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و در این باره با حضرت به مشورت مینشیند. اون چیزی که طبق حدیث شریف نقل شده است، حضرت میفرماید که این دخترت رو به ازدواج کسی در بیاور که مرد تقوا پیشه و خدا ترس باشد. زوجها من رجلین تقی، شخصی که پرهیزگار هست، مردی که از ویشگی پرهیزگاری و داشتن تقوا برخوردار هست، این دخترت رو با او به ازدواج در بیاور. فانه این احبها اکرمها، چون مرد خدا ترس و مرد با تقوا اگر دختری تو رو هم دوست داشته باشد، مورد کرامت و بزرگواری قرار میدهد. و این ابغضها لم یظلمها، و اگر هم خواست با او دشمنی کند، کینش رو در دل داشته باشد، به دلیل اینکه حالت خدا ترسی و حالت پرهیزکاری دارد، ظلم و ستمی بر دختر تو روان نمی دارد. این ویژگی یک انسان خدا ترس، یک انسان با تقوا هست که بر کسی ظلم نمی کند. در کتاب دیگر، کتاب العیال، آمده است که زوجها من یخاف الله. از این معیار خدا ترسی و داشتن تقوا با تعبیر کسی که از خدا می ترسد تعبیر شده است، که این هم بیان دیگری از همون مسئله هست. طبیعی هست که کسی که خدا ترس هست در زندگی خودش فرامین و دستورات الهی را مد نظر قرار می دهد، همیشه خودش را در حضور پروردگار عالم می بیند، در هر کاری که می خواهد انجام بدهد قطعاً به خودش اجازه نمی دهد که هرچه دل خودش می خواهد همون رو انجام بدهد، و با انجام دادن گناهانی خودش را به فساد یا گناه و معصیت دیگر بیاندازد، یا خدای نخواسته با اذیت و آزار و شکنجه و تحت فشار قرار دادن همسرش خشم و غضب الهی را برای خودش فراهم بیاورد، که در احادیث این مطالب رو ما مطرح کرده ایم. بنابراین انسان های خدا ترس، انسان هایی که تقوا دارن، انسان هایی که پرهیزکار هستند، در زندگیشون همیشه با روحیه پشتکار، مقاومت، صبر و حوصله در مقابل گرفتاری ها و مشکلات برخورد میکنن، و اگر احیانا از اعمال و گفتار همسرشون هم ناراض میشوند، ناراحتی هم بین همسران به وجود بیاید، این نارضایتی و خشمگینی سبب نمی شود که انسان با رفتار و گفتار ناپسندی یک گناه و معصیت دیگری را در پرونده عمل خودشون اضافه کنند و بدین ترتیب یک خطای دیگری را مرتکب بشوند، بلکه در همون لحظه های ناراحتی و نارضایتی باز هم متوجه هست که مسئولیت و وظیفه الهی، دینی و شرعی او چی چیز را اقتضا می کند. خب این دو سه تا از معیارهایی بود که به محضر مبارک شما تقدیم شد، و امیدواریم که در هنگام ادای این وظیفه انتخاب همسر برای فرزندانمون به این نکات توجه داشته باشیم. البته معیارهای دیگری هم مطرح هست که انشاءالله در ادامه خدمت شما تقدیم خواهم کرد. تا اون زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.